أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم شیخ جمله آثاری که برای عقد فاسد قرار دادن در مقبوض به عقد فاسد، اصل اولیش یزمن به صحیحه یزمن به فاسده بود، بحث دومش فوریت رد، وجوب رد فوراً، هم وجوب داره رد هم فوریست به مالکش رد بکنه، این مقبوض به عقد فاسد رو. بعد ایشون نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی آخر بحثش که ظاهرش اینه که اشکال حرام نیست و کلامش ناقصه، ایشون فرمودن مراجعه کردم. البته عبارت شیخ در خصوص عبد نفهمیدم، هر چی فکر کردم سر در نیاوردم. لو با عبدن به سلعت، چرا مثال عبد زده نفهمم، چون مقبوض به عقد فاسد خصوص عبد نیست. حالا نفهمیدم چرا مثال در مثال علایه در صفحه 149 جلدوی مبسوط متعرض این بحث شدن و داره که ایشون که گناه نکرده. اما حالا عبارتش رو بخونین، 149 عدم الاسم داره، نمیدونم در رد در چیارون قبل خیلی هم نگاه کردم قبلش و بعدش رو، چون یه چیز دیگه هم داشت، نکات دیگری هم داشت، مراجعه کردم. انصافا خب کتاب پرمحتوایی عرض کردم، انصافا اهل سنت از همون قرن دوم کتاب‌های زیادی، چون در قرن اول توضیح دادم یکیش کتابت حدیث بود که اون دومی مخالف بود بشه، کتابت نه با کتابت هم نسبتا مخالف بود. عرض کردم کتابت حدیث رو اهل سنت خیلی به دومی نسبت نمیدن، به ابو سعید خدری نسبت میدن. آقایون ما اشتباه کرد، تو بخاری هم از حدیثه و اونم میگم خود پیغمبر فرموده، این بحث دومی نیست. میگن پیغمبر فرمود من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمحه، پاکش بکنه، هر چی غیر از قرآن نوشته پاکش بکنه. این حدیث در بخاری هم هست، حدیث ابو سعید خدری در بخاری هم هست. اونایی که میگفتن کتابت نشه نظرشون به این بود، نه چیزای دیگه که گفته شده نمیخوام وارد بشم. اساسا اون چه که دومی باش مخالف بود تدوین سنن بود. این بحث مطرح شد که سنن رسول الله مصدر دوم تشریع در اسلام، بیایم سنن رو مدون بکنیم. دومی با تدوین سنن مخالف بود. حالا چه زمینه‌هایی بود؟ اینطور که چند جور ازش نقل شده، نه یک جور. مثلا به این جمله ازش نقل شده که مثلا ادیان سابق، انبیاء سابق نوشتن سنن رو با کلام اللهشون با کتاب اصلی مخلوط شد. و عرض کردیم یکیش هم که عملا در مدینه وجود داشت، کتاب بود به نام مشنا، به اصطلاح لفظ عربی یا مشنا ما به فارسی میگیم، این به عنوان سنن شفاهی حضرت موسی است. مسنات هم همونه، گاهی بهش مشنا گفتن، گاهی مسنا گفتن، گاهی مسنات گفتن، مسنات تصنیه. در حقیقت این مشنا لفظ عربی و عبری خیلی به هم نزدیکن، مشنا عبریه، مسنا تعریبشه، یعنی به عربیش کرد، مسنا ترجمه شه، ترجمهش به عربی. این به عنوان المسنای تورات بود مشنا، این رو احبار و ربیون یهود نوشته بودن به عنوان سنن شفاهی حضرت موسی سلام الله علیه و به عنوان مکمل و مسنای تورات. تورات به عنوان وحی الهی بود، این رو علما از سنن حضرت موسی جمع کردن، از کردم چاپ شده و بیشترین شهرت در بین یهود هنوزم که هنوزه شرحشه، تلمود. تلمود شرح همین کتابه، اگه شنیدین شرح تلمود، تلمود هم لفظ عبریست، این لفظم به عربی آمد شد تلمیز یعنی شاگرد، خود تلمود یعنی تعلیم، متعلم شد تلمیز. این تلمیز عربی هم از همونه، المسنای عربی هم از همون مشنا است که بعد شد مسنا، بعد شد مشنا. این مشنا پیش یهود کاملا معتبره، فقط یه طایفه ای از یهود هستن به نام قرائیم که شبیه معتزله ما هستن، چطور خبر واحد و حجت نمیدونن؟ اونا هم مشنا رو حجت نمیدونن، اون سنن شفاهی رو. قرار در یهود هم در سر کتاب مشنا اختلاف هست و عمر با این کتاب آشنا بود. من اول خیال میکردم یهود مدینه با این کتاب اعتقاد، چون عمر با یهود مدینه رفیق بود، این مسلمه، و من خیال میکردم عمر از یهود مدینه. بعد یک متنی در کتاب محلا ابن حزم دیدم اخیراً که علمای یهود یه چیزی میگن، عمر میگه این در تورات نیست. میگن بله در تورات نیست اما در مشنا هست. عمر میگه مشنا دیگه چیه؟ میگه یک کتابیست که علما و احبار و بزرگان اینا نوشتن. میگه نه من قبول ندارم، هر چی غیر از تورات باشه قبول ندارم. اینم دارن اهل سنت اینو نقل کردن. من از این مطلب فهمیدم که عمر شک، چون من چند دفعه گفتم که ظاهرا یهود مدینه از این نسی که آمده معلوم میشه یهود مدینه مشنا رو قبول داشتن، مشنا محل قبولشون بوده. چون عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن یهود اصولا اول که نبوخذنصر یا بخت‌النصر بهشون دیم پادشاه آشور اینا رو از بیت المقدس بیرون کرد، یا اورشلیم، همین کلمه شلیم یعنی سلیم با عربی یکیه، اورم یعنی زمین یعنی سرزمین سلامت، از اورشلیم، بلکه بیشتر در عیوب بیت المقدس به خانه قداست، اون شهر سلامت این خانه قداس، اینا رو بیرون کرد. اینا آمدن بابل که همین اطراف هله باشه، هله فعلی در ایران، و لذا از اون زمان بعدم برگشتن کوروش اینا رو برگردون. از اون زمان تدریجا دو مکتب در عالم یهود پیدا شد، بابلی ها و فلسطینی ها. تلمود هم دو تلموده، تلمود فلسطینی، تلمود بابلی. اینه خوب دقت به ظاهرا این دو تا فرهنگ مجموعا در یهود مدینه هم بوده. قرآن هم به این اشاره داره در سوره بقره، من چند دفعه گفتم و نبذو آیه 101 میگم سوره بقره است، و نبذو کتاب الله، این کتاب الله در اینجا معنی توراته. خدا خبر میده که یهود تورات رو کنار زدن و تبع و ما تتل و شیاطین یا اوراد و ادعیه و به قول ما فارسی میگه عجیمجی یه تلسماتی رو نقل میکردن به جای تورات، به اینها مراجعه میکردن. و تبع و این اتبع و به صیغه ماضیه، نه اتبع و عمل باشه. قرآن رو تورات رو کنار زدن و تبع و ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمان، این یهود فلسطینیه. و ما انزل علی الملکین به بابل، این یهود بابلیه. دو تا یهود مطرح بودن، یک یهود فلسطینی، یک یهود بابلی. دقت فرمونید خیلی عجیبه، قرآن دقیقاً اوصاف یهود اهل مدینه رو میده. معلوم میشه هر دو فرهنگ یهود، هر دو تلمود یهودی در میان علمای یهود مدینه. من چون همیشه خیال میکردم یهود مدینه مثل قرائن بدبینن به مشنا، بعد این عبارت ابن حزم اخیراً دیدن، دوستم یکی دو ماه پیش دیدن، معلوم شد اشکال سر علمای یهود نبوده، خود عمر بدبین بوده. جای دیگه هم داره که عمر گفت که اینا رو ما قبول نمی کنیم. کتب انبیاء سابقین افرادی چیزایی نوشتن با کلام انبیاء مخلوط شد، ما نمیخوایم چیزی بنویسیم که با قرآن مخلوط بشه. علایه حال این تعابیر مختلفی از ایشان هست. از اون ورم خب از ایشان میدونی نهار شده متعطان خانه تا علاه در صحبت، معلوم میشه یک حالت دیگه هم داشته که اگر سنن مدون بشه شاید نتونه مخالفت بکنه. این خواسته دستش باز باشه که بتونه. خب رسمن میگه دیگه، البته این حدیث متعطان هم باز دقت کنیم ممکنه سنی های متعصبی پیدا بشه. این در بخاری نیامده ها، حدیث کاملا صحیحه اما تو بخاری، تو مسلم هست، سردش هم صحیحه لکن در مسلمه. بخاری از علی نه از امیرالمومنین نقل میکنه که پیغمبر حرم المطعه در سال 8 در عام خیبر مثلا، بخاری اون حدیث نقل میکنه ان رسول الله حرم المطعه لهم الهمر الانسیه یا اهلیه عام خیبر. اما متعتان کان تعالی عهد رسول الله رو مسلم در صحیح است از امرانه میده حسین نقل میکنه، بر از سندش صحیحه لکن مثل بخاری نیست، بخاری نه نقل. به هر حال بحث سنن بحث پیچیده‌ایه به نظر من، و این بحث سنن یک پیچیدگی خیلی سنگینی داره که باید روش کار جداگانه بشه. لکن شاید مثلا یه خطی بود که فکر میکرد سنن رو جز مصادر تشریع قرار نده. این خب دقت کن این خیلی مهمه، مهم این نیست که تدوین حدیث رو معنی بکنن، اگر این باشه خب خط خطر. به هر حال اون کاری رو که عمر انجام داد قطعا بعد از 40-50 سال از بین رفت، این مسلمه. یعنی قطعا تابعین و فقها شاید مثلا یکی دو تا از تابعین داریم که گفتن حدیث ننویسیم دیگه نداریم، اسمی که نوشتن در تاریخ از اهل سنت آورد. به عکس مخصوصا امیر، اصلا امیرالمومنین کتابی که به ایشان بعد از مثلا ایشون 37 تا 40 در کوفه بودن، در این مدت حالا دقیقا کتاب در زمان ایشان نشر پیدا کرد یا بعد از ایشان، اصلا اسم کتاب از سنن ول احکام ول قد، اصلا اسم کتاب سننه، اسم کتاب ایده، یعنی دقیقا این خط آمد. این که الان بین ما مشهورم شده که سنت مصدر دوم تشریعه، کتاب مصدر اول، سنت مصدر دوم، دقت فرمودین؟ این راهی بوده که اهل بیت خیلی روی اون تأکید داشتن و اصرار داشتن که این کار انجام بگیره. علاوه بر حالت یه مقدار از بحث خارج شدیم، بحث سر این قسمت بود، یعنی بحث سر سنن بود و تدوین سنن بود. خب قطعا بعدها قرن فقها پیدا شد، فقها نوشتن و عده از مسائل زیاد، یعنی انصافا تفریعات خیلی زیاد شد. و عرض کردم تا اون سال 41 هجری که امام حسن مجتبی است تقریبا خیلی تفریعات نبود، چون در تا این تاریخ اون که خلیفه بود حکم ازش میگرفتن، یا به عنوان فقیه یا به عنوان اینکه صاحب رسول الله یا نوه رسول الله یا پسر عمو میگرفت. بعد که از زمان اون خبیث معاویه قضای جدا شد، بخش فقهی و بخش علمی به دست فقها افتاد، دیگه خلیفه جزو خلفای راشد نبود، بلکه تعبیرشون پادشاهی بود. این منشأ شد و از اون زمانم که فتوحات بود اسلام توسعه پیدا کرد، لذا هر چی مسئله جدید بود می آمد به حوزه های مثلا به مدینه یا کوفه، این فقهای سبعه که در مدینه بودن و بعد ها اینا، تمام کار اساسی این بود، لذا هی فقه تفریع پیدا کرد. مثلا یکی از کارهایی که عمر انجام داد غیر از سنن که داشتم صحبت میکردم، تفریعی رو هم قبول نمیکرد. داره آقای امینی نگاه کن جلد 6، مثلا یک کسی رفت یه سوالی کرد گفت آقا فلان اگه اینطور باشه، گفت این واقع شده، گفت نه، تازیانش برد بالا، گفت چیزی که واقع نشده سوال نکنه. خب اگه چیزی واقع نشده سوال نکنه فقه محدود میشه. این مطلب رو دقت بکنی، در قرن دوم ابو حنیفه فقه فرضی بود، اونا خودش میگن فقه فرضی، فقه تقدیری، فقه تخمینی. این قرن اول اینطور، قرن دوم ابو حنیفه نشسته بودن پیش ابو حنیفه، کتاب پیشش بود به مقداری که پشت کتاب دیگه دیده نمیشد، گفت تمام اینا در فروع طلاقه. تمام اینا، این مقدار حجم از کتاب، این در حقیقت بر اثر چی بود؟ تفریع. خیال میکرد وقت مخصوصا اهل سنت شد طلاق سه طلاقه بود، مثلا گفت انت طالق عشرتن الا تس، مثلا الا ثمانیه، انت طالق عشرتن مثلا به حالات رف بازم، انت طالق به عدد نجوم سما الا، یک فرضای عجیب و غریب یاده مثلا واقعا نه اونطور شدت که اگر کسی از فقه فرضی سوال کرد با تازیانه برخورد بشه، نه اینطور حرفای عجیب و غریب. اصلا این بحث طلاق اگر نگاه بکنیم واقعا فروز عجیب و غریب، یعنی و یک تخیلات بعضی شاد مثلا با حال موزمو به جد مردی بار شد مثلا دید خانمش در پلکان سومه، گفت اگه بری بالا طالق بیای پایین طالق، حالا هر دو جورش گفت طالق، زنی که خودش از بالا پرت کرد پایین، گفت الحمدلله معلوم شد که این زنی که ملا بوده، چون میرفت بالا طالق، میگم به جوک شبیه حالا تو ایام فرحت و زرام هستش، حالا این به جوک اشبه دقت که بری بالا. خب پیش ما حالا این همه کتاب نوشته، پیش ما همش باطله، احتیاج به بحث نداره، پیش ما همه این فروض باطله، بری بالا طالق بیای پایین طالق، اون طلاق احتیاج به در کزا نباشه و شاهده میخواد و حساب کتاب داره، این حرفو تعلیق بر نمیداره، یعنی یک جهت بطلان نداره، جهات متعدد از بطلان داره. حالا این بیچاره مجبور شده خودش از پلی چهارم بندازه پایین که به هر حال مطلقه نشه، چون بالا بره طالق پایین. علایه حالم اینو خوب دقت بکنید، انصافا بعدها اهل سنت در تفریع خیلی جلو رفتن و طبعا ریشه های این تفریع رو خودشون هم نمیخواد بگن، ریشه هاش به خود اهل بیت برمی، اصلا اسم هم باقر باقر دیگه، یعنی بقر العلم دیگه، این بقر العلم تفریع دیگه، تفریعات، تفریعات علم غیر از اونایی که معصوره توسط حضرت سلام الله علیه اولین بار اهل سنت تصریح دارن اول من فتح باب فقه تقدیری یا فرضی ابو حنیفه است. ابو حنیفه در وقت رحلت امام باقر 24 ساله بوده، قطعا شأنی نداشته. و علما متولد 80-83 گفته شده و امام باقر متوفای 114 است و متولد 57 است. اصلا قابل قیاس نیستن. من اسمی هم فقط به خاطر تاریخ بلا هیچ عین سرا و سرایا. قرازم اینه که خوب دقت بکنیم این فقه خیلی اثر گذاشت. وقتی در میان شیعه مخصوصا در خط قم، چون فقه تفریعی باز یک مقداری محل کلام بود و شبه این بود، شیخ طوسی رحمه الله فقه تفریعی رو باز کرد و انصافا اصلا کتاب مبسوط خیلی فروع داره، متاسفانه خوب چاپ نشده و منم هنوز کتاب اصلی رو پیدا نکردم. اگه اون کتاب اصلی پیدا بشه خیلی ممکنه غلط‌های عبارت هم روشن بشه، تصحیفی تحریفی در متن عبارت باشه، اینه میشه پیدا کرد. هنوز پیدا نکردم که اون کتاب اصلی که ایشون نمیشه. اون وقت این به این معنا نیست که شیخ تقلید شافعی کرده. مثلا در همین مسئله عبارت شو اردین ایشون میگه بله بخونید مثلا ببینیم ادابا من خیلی فکر کردم و چرا عبد ایشون مثال زده نفهمیدم چه نکته ایده سر عبد داره از با بیان نگم شما عرض با شما غیرت فعلا که نفهمیدم. احتمالا همون کتاب اصلی رو باید پیدا کرد تا ببینیم اون نکته‌ای بوده پس قبلش بعدش نکته‌ای بوده. خوب دقت بکنید این متون فقهی رو کلمه کلمش باید حساب بکنه. این که میگه اذا با عبد نکته‌ای داره ببینیم اذا با اصل عدم اذا با شیء بفهمید اذا با عبد بیان فاسدا و
اخذته لم یملک بالقبض ولم ينفق
اتقه ولا شيء من تصرفه من البيع والبيع والبيع. یعنی ایشون میخواد بگه چون بیع فاسده مقبوضه به بیع فاسد، تصرفات چه تصرفات نقلی چه تصرفات فعلی درست نیست، صحیح نیست، این تصرفات درست نیست. خیلی خوب، فقط میمونه تصرف خودش، تصرفات ناقل درست نیست. بخواهم
و یجب علیه رده و رده مارکان من نماه منفصل من لأن ملك الأول لم يزل عنه فتصرف
لم يزل عنه
لم يزل عنه
این از زال یزولوس، ما زال یزالو هم داریم، اون لم يزل مال یزالوس. علی حال لم يزل عنه ملک اولش از بین نرفته، مراد از ملک اول ملک دافع که بایع باشه. بفرمایید
و تصرف فيه لا يسه و يرزم رده على البائع لانه ملك
و تصرف فيه لا يسه. ببینید تصرفات ناقل درست نیست، درست نیست، این حکم وضعی است. بعد میگه
لا
و يجب رده على البائع بعدش
لانه ملك و لا اسم عليه لانه قبض
ها. این حرام نیست اما تصرفات نمیتونه، تصرفاتش نافذ نیست. بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق گذاشته. به لحاظ وضعی نمیتونه بفروشه، نمیتونه کاری بکنه، اما نگه داشتنش هم حرام نیست. لأنه قبضه به اذنه، اثر این قبض که خود مالک با بیع فاسد به اون داده حرمت تصرف رو بعد تصرف شخصی، اما حرمت نقل بطلان نقل و انتقال جای خودشه. روشن شد؟ اگر فروخ اگر هبه کرد کاری کرد درست نیست، اون تصرفات درست نیست، اما خودش اگر نگه داشت حرام نیست.
توی متن نبود که فروشنده باید بیاد برداره ببره؟
نه نداره، یکی ما رد دو
علال بایه نبود؟
نه نه نه
رد دو علال بایه
رد دو بود، رد دو از طرف مشتری
رد دو یعنی رد دو علال بایه نه علال بایه
نه یکی بارد دو ظاهرن علال بایه مراد اینی که به اون برگردونه. حالا اون بحث دیگه که حالا اون احتمال داره، چرا این هم یه بحث دیگه، چون بحثیست که شما مخواهیم در اینم محاضرات مرحوم استاد بخونیم. این معناش اینه که احتمال داره که مراد ردش بر بایه واجب باشه.
این باشه دیگه نگهداری من هم دیگه جرم نیست، اون نیومده به
خب میگه جرم نیست، لذا میگه جرم نیست، گناه نیست، گناه هم نیست.
اذن هم نمیخواد استاد دیگه.
نه دیگه اذن داده ایشون میگه، همین که ایشون داده اقبضه و اذن هست. ببینید این دقت بکنید، ما مرادمون از این که مرحوم شیخ طوسی حسب مثلا در اینجا ممکنه این فتوا یک فقیه شافعی هم بوده، اما این مطلب قاعده ای ربطی به فقه نداره، ربطی به مذهب نداره. این میخواد بگه همینی که اقبضه و اقبضه و بهش داد، خود مالک بایع بهش داد، همین اقباض کافی است. این اذن دقت کنی، این اقباض اذن هست، اثر این اذن حرمت رو برمی داره، آثار وضعی رو درست نمی کنه،
یعنی عدوانی نیست. ها عدوانی نیست، اما به معنای اینکه منتقل بشه به مشتری هم نیست. دقیقا این چی میخوام بگم؟ حالا مرحوم شیخ طوسی مثلا، حالا بعضی خیال میکنن شیخ طوسی تقلید مثلا شافعی کرد، نه ممکنه فقیه شافعی هم گفته باشه، لکن این حسب القاعده شیخ گفته به اصطلاح موضوع توارد خاطره، این که هر دو به یک نتیجه برسن این معنیش نیست که از اون تقلید بکنه. خب دلیلش هم اینه، مرحوم سید یزدی هم همین حرف به اینه میزنه. مرحوم سید یزدی، اصلا مرحوم سید یزدی عبارت شیخ هم نقل نمیکنه با شیخ طوسی، و از طرف دیگه هم قطعا شیخ مرحوم سید یزدی متأثر با آراء اهل سنت نیست. چه برسه به یعنی هیچ احتمالی نیست که متأثر با آراء اهل سنت باشه. ایشون هم همینه میگه، میگه اذن داده پس تصرفش و نگه داشتنش حرام نیست، اذن داده. فقط مرحوم ایشون گفته این اذن تأثیرش در رفع حرمت هست، اما احکام وضعی درست نمیشه. مرحوم سید یزدی چی میگه؟ میگه این کاری که کرده اذن هست، تملیک نیست. این دوتا رو فرق بگذاره، اذن معناش این نیست که همیشه تملیک بیاره، من به عنوان مالک اجازه دارم شما تو مالم تصرف کنید، معناش این ملک شما بشه، ملک شما شدن دست من نیست، شارع باید ابزا کنه، چون عقد فاسده تملیک. اصلا سید یزدی حرفش اینه، اذنون ولا تملیک، درسته عقد فاسده، درسته مقبوضه به عقد فاسده، لکن در عقد فاسد مالک بهش داده، تسلیمش کرده، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی عقبزهو، مالک بهش داده. حالا که بهش داده اذن هست، ببینید مرحوم شیخ طوسی، ببینید دقت کنید، میگه این اذن حرمت رو برمیداره اما تصرفات رو تصحیح نمی کنه، حکم وضعی نمیاره، نمیتونه بفروشه، پیشش بمونه اشکال نداره، گناه نداره، اما نمیتونه بفروشه. مرحوم سید یزدی چی میگه؟ میگه اذنون ولا تملیک، اذن هست خب مثل همه دیگه، فرق نمیکنه، دقت کنه هر دو عبارت مثل. آیا میشه گفت مرحوم سید یزدی متأثر به اهل سنت یا شافعی ها؟ حتی متأثر به شیخ طوسی هم نیست، چرا به اونا؟ بله میگه بله، مفاد عبارت شیخ در مفسود هم همینه که من میخوام بگم، یعنی دقیقاً مطلبی رو که در قرن پنجم شیخ طوسی گفته در قرن 14 هم سید یزدی گفته، لیکن دقت کنید عبارتش با هم دیگه فرق کرد. پس بنابراین این مطلب رو خوب دقت بکنید، شیخ طوسی قدس الله نفسه کلام رو، فرع رو از کلمات اهل سنت گرفته، اما نه به این معنا که متأثر باشه در نتیجه، خودش فکر کرده نتیجه، مثل مرحوم سید یزدی خودش فکر کرده به این نتیجه رسیده. چرا؟ چون مسئله روایت نداشته، برگشتن حسب القاعده. این قاعده هم تا حدی عقلایی است دیگه، ایشون میخواد بگه چون اذن داد ولو این اذن رو شارع امضا نکرده، خود دقت کنید، اگر اذن رو شارع امضا میکرد میشد تملیک، چون امضا نکرده میشه اذن. برمون سید یزدی حد میشه اینه، یعنی اذن یک نکته واقعی خودش داره، یک نکته تعبدی داره، نکته تعبدیش به امضاه، شارع این عقد امضا نکرده پس تملیک نمیاد، ملک نمیاد، اما از اون طرف عملا اذن داده بهش دیگه، خودش بود از خودش داده. پس در اینجا به اصطلاح این به اصطلاح اذن تأثیر میکنه و حرمت رو برمیداره.
حرمت اینجا اصلا یعنی چی؟ وقتی ما تکلیف وقتی روایت نداریم جرمنگاری کردن در این موقع که ناشان گفتیم که اقاب ملازم و تکلیفیه،
لا یحل مال امرئ مسلم لا باذن،
اون روایت
دیگه اگه بخواد قاعده بگم بعد وضعی بگم دیگه، دلیل نداره که بگم جرمنگاری کنیم. خب ولذا این لا یحل مرحومش سیدی ازم قبول میکنه، میگه این مال تملیکه، مال اذن نیست. بله ما قبول داریم از شرعی ملک نمیشه، اما بالاخره مالک داده بهش، خصوصا ایشون فرض علم دافعه میکنه، یعنی خود بایه میدونه بی فاسده، خود بایه میدونه بی فاسده، کتاب بهش فروخت و میدونه به فاصله بهش داد و کتاب پیش اون طلب شد، خب تقدم کلام که زامنه. خب ولذا ما بحثمون اینه، اگر این مطلب رو، حالا من نمیخواستم الان بگم، اشاره میکنم چون بعد یه توضیح کافی میدیم که اصلا مرحوم شیخ و بزرگان ما اصلا چطور شده حواسشون پرت شده این مسئله. ببینید شما تو مسئله اول اثر از مقبوض و عقد فاسد این بود، ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده، میدونی نقد فاسده کتاب بهش داد، درست؟ بعد کتاب تلف شد، بعد من گفتم آقا این عقد فاسد بود، کتاب منو برگردون. میگه آقا کتاب پیش من تلف شد. میگه خب بدلش بده، ضامنی. همین مسئله بین اونجا هم گذشت. توجه نمیدونم آقا این توجه نکرد. اونجا هم گفتن ایشون به اذن دادی، خودش داد، خودش کتاب بهش داد. پس چرا ضامن باشه؟
میشه اقدام و هیچی اقدام را قاعد اقدام را
اقدام کرده، میدونم اقدام بر بیع کرده، اما اذنش که تکوینیه به قولش. یعنی این آیه ولذا ما در اون مسئله خوب دقت کنی عرض کردم اینا واقعا در قرن دوم پس علمای شافعی به این بحث رسیدن. خب بحث بسیار زنده ای انصافا من شواهدشم از قوانین معاصر عرض کردم. ببینید کتابی رو به شخص داد به بیع فاسد، کتاب پیش شخص تلف شد، درست؟ میگه کتاب بده تلف شد، میگه خب باید بدلش بده. در اینجا عرض کردم سه تا احتمال به طور طبیعی، این مباحثی گاهی تکرار میکنیم واقعا چون برای انفتاح ذهن خیلی مهمه. یک، بگیم آقا ضامن نیست، چون اذن داد، خودش داد کتابو، قصد که نبوده، خودش کتاب داد و این اذن لااقل زمان رو برمیداره، ضامن نیست. دو، ضامن هست لکن به همون مقداری که قرار داد بستم، که اصطلاحاً بهش میگن ثمن. ثمن اصطلاحاً به اصطلاح اون چیزیست که در قرارداد میاد، قیمت اون چیزی که در بازار نرخ به اصطلاح. مثلا کتاب فروخت به 150,000 تومان، قیمتش در بازار 300,000 تومانه، یا کتاب فروخت به 150,000 تومان، قیمتش در بازار 100,000 تومانه. احتمال دوم، ضامن باشه به قیمت که قرار دادی، مثلا 150,000 تومان، در صورتی که قیمتی کتاب در بازار 100,000 تومانه. این احتمال دوم خیلی عجیبه. چرا؟ چون میگه اقدام کردم، درسته من اذن دادم، لکن اذن دادم در مقابل 150,000 تومان، نه در مقابل 100,000 تومان. حالا که تو ضامن هستی 150,000 تومان به من بده، همونی که من بهت دادم. سوم، رأی سوم، ضامن هست به اون قیمت نه به ثمن. اگر قیمتش در بازار 100,000 تومان، ضامن هست به 100,000. ببین سه تا رأی در همین مثال. این در فر اول بود، این 1200 سال قبل مطرح شده در فقه اسلامی. یک، ضامن نباشه، ضامن به مقدار ثمن یا مسما باشه، ضامن به مقدار قیمت یا بدل حقیقی. اصطلاحا به اصطلاحی دارن بدل حقیقی، بدل جعلی. اونی که در قرارداد میاد میشه بدل جعلی، اونی که در بازار هست بدل حقیقی. اصطلاحا اینطور، بدل حقیقی، بدل جعلی. اونا آمدن گفتن نه، به بدل حقیقی ضامنه،
حقیقی خلاف
ضامنه. این بحث اول بود، دقت کردین؟ این اثر اول بود. اونجا هم بعضی گفتن، من تعجب میکنم اونجا مرحوم شیخ بحث اذن رو به این دقت من، یعنی آنون به این شدت مطرح نکردن. این بحث اونجا هم میاد دیگه، چه فهم میکنم؟ این بحث الان در اینجا مطرح شده، نه به لحاظ زمان، به لحاظ حکم تکلیفی. مرحوم سیدی از نیم که به لحاظ حکم تکلیفی حرام نیست نگه داشتنش، از شیخ طوسی هم نقل شده. روشن شد مسئله چیه؟ مسئله سر مقبوضه به عقد فاسده. بحث اول زمانشه، بحث دوم وجوب و رد فوراً فی اول ازمنت الامکان.
ظاهراً این دو تا فرض باید بحث کامل جدا میشه. یکی که طرفین نمیدونن عقد باطله، این طرف دیگه اذن نداده، اینو داره که اون میده چون این مال اونه. اینجوری که من کتاب آقا رو بهش میدم، اذنم بهش میدم، مال خودم میتونم اذن بدم. معامله کی کردن یقین که این ملک اونه. خب بفهمون ملک تو فردا برو، اذن وجود نداره، فقط یه معامله است، یه بیع. میدونم معامله باطله، من فروشنده میدونم.
حالا انشالله بحثا رو من دنبال که میکنم روشن میشه دیگه، چون خیلی وقت گذشته، خیلی هم توضیح دادیم از بحث خارج شدیم. حالا بحث مرحوم آقای خویی در این حاشیه، در این شرحی که در بحث فرمودن، مسائل رو در چند مورد قرار انشالله خدمتتون از جهت اول بحث رو این قرار دادن که اصلا حرام است یا نه در تصرف در مقبوض به عقد فاسد. مراد از تصرف دنج نگهداری شنی. ایشون جهت اولا رو این قرار دادن. و قد یستدل علی الجواز و ان تصرف یکون به اذن المالک ضمنا اذا کان عالما بالفساد. اصولا به طور طبیعی علم و جهل در اعتبارات قانونی تاثیرگذار نیست، مگر در مسائلی مثل برداشتن عقوبت و احکام تکلیف جزایی. عده‌ای از عرض کردم من ببینید هر حکم باید دارای یک اثری باشه. این آثار به طور طبیعی دو جوره، یا آثاری که مترتب میشه بر عنوان مخالفت قانون، سرکشی در مقابل قانون، طغیان در مقابل قانون، یا آثاری که مترتب میشه بر واقع. این بحث حقوقی رو ما همیشه انجام گفتیم عرض کردیم. اون آثاری که مترتب میشه بر عنوان مخالفت نظام و مخالفت قانون، اون در حالات جهل برداشته میشه، در حالات اکراه و جهل و همین حالات ششگانه که در حدیث، اصلا حدیث رب مفادش اینه، ولذا مرحوم شیخ هم میگه که مراد عقوبته. این عقوبت رو بردارین بذارش بزنین احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان مخالفت قانون. احکام جزایی عقوبت مرادش اینه، مرادشه مثلا اگه کسی از چراغ قرمز رد شد ازش مثلا 200,000 تومان پول میگن، جریمش میکنن یا زندانش میکنن یا ممنوع سفرش، نه همه احکام جزاییه. این احکام جزایی در اون سور ششگانه که در روایت آمده برداشته بشه، خطا، نسیان، اجبار. آقا چرا قرمز زد شدی؟ 200,000 یا آقا نگاه بکن هست ماشین، یه نفر پشت سر من اسلحه گرفت بود، منو گفت از چراغ مکره بودم به این کار، مجبورم که رد بشم. این معناش اینه که احکام، خوب دقتتون، احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان عصیان و نافرمانی از قانون، این احکام در این حالات برداشته میشه. اینی که در شیخ در رسائل یراد به العقوبه، نفی العقوبه، مرادش از عقوبت اینها، اصطلاح در اون زمان میگن عقوبت، الان میگن احکام جزایی مترتب بر عنوان مخالفت نظام. یه سنخ احکام جزایی بار میشه به عنوان واقع، کاری به مخالفت نظام نداره. شیشه کسی رو شکوندیم باید بدلش بده، این ربطی مخالفت نظام نداره. اون احکام با حدیث رفت برداشته نمیشه. شما خواب بودین، بیدار بودین، کاری زدین سینه شیشه مردم شکست، باید ضامن هستین. اون احکام به اصطلاح خودشون عروش و دیات و زمانات، باب زمانات، اینها با حدیث رفع برداشته نمیشه. حدیث رفع اونا رو بر نمیداره دیگه، خودش یه ریشه تاریخی هم داره که الان نمیخوام اینشا در حدیث رفع اگه بازی مناسبتی آمد اونجا توضیح میده. چون عده زیادی از اهل سنت مثل بخاری و مسلم حدیث رفع نیاوردن، خوب آشنا بشین، حدیث رفع اونا سه تاست، اشتباه نشه، خطا و نسیان و اکراه، حدیث رفعشون سه تاست. حدیث رفع شیشتهی مال ماست یا نقطهی مال ماست، مال اونا سه تاست. لکن بزرگان حدیث ائمه شأن مثل بخاری و مسلم قبول نکردن، حواستون باشه اونا زیر بار نرفتن. حتی احمد بن حنبل اشکال میکنه، حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم. در ما هم حدیث رفع ثلاثی با سند صحیح در کتاب محاسن بقیع اومده که یه مشکلات دیگه داره، اونم ما نداریم الا همین کتاب، در کتب موجوده که ما الان داریم. یه کتاب دیگه اومده که خیلی موجود نبوده، مشهور نبوده، نمیخوام وارد بحثش. اما حدیث رفع شیشتایی در کتاب‌های مشهور ما اومده، در کافی اومده، در فقیه اومده، در خصال شیخ صدوق اومده. بله مرحوم شیخ طوسی اصلا او رو نقل نکرده، نه از عجایبه، مرحوم شیخ طوسی حدیث رفع شیشتایی رو اصلا نقل نکرده. حالا سرش چیه، احتیاج به شرحی داره؟ دقت می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ پس علم و جهل، خوب دقت کنید، در اون آثاری که مربوط به مخالفت قانونه تأثیر می‌کنه. احکام تابع علم و جهل نیستن، عالم باشی یا جاهل باشی، زمان به حال خودش محفوظه. بعد آقای خوبی نقل میکنن به این که فلحاشیه فرد در المصنف ان دعوا کون الاذن بالملکی غیر حاصل مدفوعتون ثم ذکر فی ان الاذن انما تکون علی الملکیت الانشائیه، این اذن به خاطر ملکیت انشائی است، یعنی به حسب اعتقاد مالک و بنایی ولو تشریعا، یعنی یک چیزی است که من الان اسمی گوشیشون گذاشته به حسب بنا، یک امر تکوینی داریم، یک امر تشریعی داریم. اذن به عنوان امر تکوینی حاصله، اذن به عنوان تشریعی حاصل نیست. اگر به عنوان تشریعی حاصل بود ملکیت باش بود، و هیا حاصلتون لا علی الملکیت شرعی. حالا چون آیه خویی خیلی مقید نیستن این عبارت، من دیگه دیدم طول میکشه بلا عبارت سید میوردم، سید میخواد بگه اذن داریم و تملیک، اونی که تابع فساد عقد و صحت عقد تملیکه، دقت میکنی؟ اما با قطع نظر از اذن که حاصله، من خودم کتاب بیشان دادم، ببینید من خودم این، حالا من اسم میشم تکوین، سیدم نگفته تکوین، آیه خویی جور نمیشه من اینجوری تعبیر میکنم. این یک امر واقعی است، اذن یک امر واقعی است، تملیک امر اعتباری است. اونی که شارع درش تأثیر میگذاره تملیکه.
هیچ فرق نداره که این اذن به علمی من باشه یا به فرمایشون به علمی من باشه یا نباشه،
نه فرق نمیکنه. اذن داده، من اذن دادم. اشکال مرمون
تأثیری در تملیک،
یعنی دقت کردید در حقیقت خیلی عجیبه، شما شاید تعجب بکنید. اگر عبارت شیخ در مبسوط بیاریم با حاشیه سید یکیه، همونش یک مطلب بیاریم. شیخ هم میگه نگه داشتنش حرام نیست، لکن اگر فروخ درست نیست. اگر فروخ سیدی از این بیه از هست تملیک نیست، چون اگر تملیک بود میتونست بفروشه، وقتی تملیک نبود این نمیتونه بفروشه. من عبارت مبسوط دقت کردم، لذا عرض کردیم مطلب را علی القاعده گفته، نه متأثر به فقه سنی ها. سری از دم القاعده گفته. خلاصش این آقا اذن که هست میدونست که عقد فاسد داد، پس اذن هست، اما شارع امضا نکرده تملیک نیست. ما نقطه فنی هم روشن شد. من به این تعبیر میگم شما باید، چون دیگه زارم وقت داره تمام میشه، تا به قول امروزی و مشق شب مشق شب یکی تا فردا فکر بکنین تفکیک بین این دوتا درست یا نه نظر حقوقی. ما بحثا رو روح حقوقی بشه میدیم که قابل طرح باشه اصولا، چون ما الان طرحی که این طرحی که هست که طرح احساس به مذهب نداره، طرح احساس به دین هم نداره، این در سطح جانی قابل طرح، در حقوق قابل طرحه. آیا این اذن هست؟ تملیک که نیست. سوال، تفکیک بین اذن و تملیک درسته یا نه؟
این اذن مشروطه، مشروطه به تملیک.
پس یه تفکیکی نمیشه کرد. مرحوم شیخ اینه میگه، میگه این اذن مغیر است به تملیک، و چون تملیک نیست لذا شیخ اشکالش اینه که بله این اذن باید مغیر به تملیک بشه. سیدی از این میگه اذن مغیر به تملیک نمیشه. اذن
به
علم به فساد فرق میکنه. حتی در علم به فساد واضح تره عدم علم. نه مرحوم شیخ ما میگه حتی با علم به فساد اذن نیست. اذن رفته در ضمن تملیک، دقت کردید؟ اذن رفته در ضمن تملیک انشایی، اگر تملیک نشد اذنم نیست.
علم به فساد داره میدونه تملیک محاله، چجوری تملیک
محال نه شارع قبول نکرده محال نه،
یعنی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد، حمایت قانونی نداره،
قانون نداره، حمایت قانونی نداره، اما اذن هست. بحث سر اینه، دقت کنید نکته، اگر فهمید حمایت قانون نداره اذنم میاد تکفینه؟
اسکی
داد بهش میشه تأثیر داره این وقتی میدونه حمایت قانون. این نکته فنیه. شیخ انصاری میگه نمیشه.
اگر بحث تکفین شد که دیگه دست طرف نیست که،
خب همین میگه اذن تکوینی باشه، اما این اذن تکوینی، اذن تکوینی، اذن تکوینی که اباحه تصرف میاره، این رد در ضمن تملیک، تملیک رو که شارع باطل کرد این اذن باطله.
غربی‌ها با اصل حسن نیت در معاملات اینو هر جا،
بله غربی‌ها یک اصل دیگه هم دارن، خود من خوندم اینو اصلا در از تنهوری نقل کردم، شاید از ترس خودم به من برمیاد. من همینطور همین بحث در سابق از عبارت، بله میدونم تنهوری هم نقل میکنه، یه اصل دیگه دارن غربی ها به نام حسن نیت در معاملات، ما اینو خوندیم از تنهوری خوندیم، هم تو همین درس مکاسب خوندیم به مناسبت، و اون قبول نکردیم. حسن نیت از که نیت در معاملات بی تأثیر، در معاملات تابع الفاظه، اون قبول نکردیم. حسن نیت در معاملات قبول نکردیم، همینجا خوندیم تو همین بحث مکاسب خوندیم، اما الان دارن. چرا قبول دارن؟ یعنی حسنی مثالاش هم خوندیم که سایی که
اصلاحیه 2016 که در قانون مدنی فرانسه است باز تثبیت شده اینه.
قبول دارم، من قبول کردم، با این که سنهوری مطلبی که نمیشه مال 70 سال 80 سال قبله، اما هنوز هم تثبیت شده. یه اصلیست به نام حسن نیت در معاملات که یک معامله ای که باطل باشه چون حسن نیت داشته قبول بکنه، این هست، این مطلب رو دارم و مثالاش هم از سنهوری نرو کردیم. خلاصه روشن شد، اصلا بحث رو من بردم یه بحث فنی غیر از این اصل دوم که حاکم شد که حسنیت در معاملات، نکته فنی هم روشنه. بحث سر اینه که وقتی میدونه فاسده تملیک نمیاد اذنم نیست، چون اذن رفع رضا، اذن یعنی ابراز رضای قلبی اون به این تصرف، اذن اصطلاحاً اینه، این ابراز رضا. اگر قبل از عمل باشه اسمش اذنه، اگر بعد از عمل باشه اسمش اجازه است. اجازه با اذن یکیه، دقت فرمودم؟ اذن اذنم به نفسه مهم نیست، عمدش اینه که ابراز رضای باطنیه، من قلبن راضیم شما این کارو بکنید، این ابراز رضا. اگر قبل از این که این لیوان بگی نه از من ابراز رضا بکنم، اسمش اذنه. اگر لیوان گرفتین مصرف کردین گفتن آقا اجازه دادم، اسمش اجازه است. ابراز رضا قبل از عمل اذنه، ابراز رضا بعد از عمل اسمش اجازه است. روشن شد؟ پس اذن عبارت از ابراز رضا. خیلی خوب، بسیار خیلی مطلب واضحه. نم دقت کنه اشکال بین سید و آقای خویم میخواد همین حرف را به تعبیر دیگری. مرحوم شیخ میگه نه، اذن چون در ضمن تملیک، تملیک هم شارع امضا نکرد، این رضا کفایت نمیکنه. مرحوم سید عزیزی میخواد بلا
خیلی شکلی
میشه، خیلی شکلی. شیخ طوسی هم میگه این اذن کفایت میکنه. ببینید از هزار سال قبل تا حالا طبعا نسبت به زمان شیخ سید عزیزی 900 سال سری ازی در یعنی 1337
نباشه ها، یعنی اون یک طرف تصور اینه که فروشنده میداند باطل است، شیخ اعظم تصورش اینه که
نه، حتی اگر بدانه صلی الله علیه و آله، اینم مشق شب فکر کنیم ببینیم.